بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واقعه چهار صورت واقعی را از تلاوت سوره مبارکه واقعه در شرح عین 63 کتاب ما شرح العیون فی شرح العیون به عربی نقل کرده ام که خلاصه آن به فارسی اینه: در شب سوم ماه شعبان سنه 1409 هجری قمری در منزلم در قم سوره مبارکه واقعه را قرائت می کردم تاب کریمه و اما انکان من المکذبین الظالین فنزل من حمیم و تصفیت جهیم. رسیدم ناگهان دیدم که جهیم برایم متمثل شده است و زبانیه آن بالا گرفت که فرموده حق سبحانه و برزت الجهیم و لمیرا را به شهود ایام مشاهده کرده ام بدون این که جهیم مرا مست کند. عبارات را دقت می فرمایید: بدون این که جهیم مرا مست کند و آزار نماید، با این که تمثل در سوق ذات مدرک متحقق است، زیرا که تمثل نحوی از ادراک است. خب صورت واقع سنگین نیست، راحته، اما نکته مهمی که هست اینه که این عبارت که فرمود جهیم برام متمثل شده، باز راجب تمثلش حرفه، اما این که جهیم مرا مست نکرد، آزارم نکرد و تمثل همیشه در سوق ذات مدرک متمثل هست. یه بحثی در باب تمثلات پیش میاد که تمثل هم یک نحوه ادراکه. همه تمثلات مطلقا، چه تمثلات با مثال و چه تمثلات بی مثال، تمثلات با مثال همراه با صور برزخی، صورت توش مطرحه، شکله و مراده از صورت و شکل به مطابق هر یک از ادراکات پنجگانه، یه وقتی صورت مبصره، یه وقتی مشمومه، یه وقتی هم مذوقه و همینجور ملموس هست و مسموعه. اینا در اصطلاح اینها همه میشه صورت. چند بالا بیارم که شما هرچه با صدا اضافه میکنید براتون صوت میکشه. مطلقا ای تمثلات همه در سوق ذات خود نفسه، یعنی اشیایی که در اینجا هستن اگر با بدن عنصری نفس از راه حواس پنجگانه و آلات این حواس که اون حواس قوای نفسه، قوه باصره، قوه سامعه، آلات اونها همین چشم ظاهری، گوش ظاهری، اعضا و جواره، در لمس مثلا پوست ظاهر پوشیده سراسر بدن که انهو کل بدن ما را در داخل یک کیسه گذاشتن، کیسهش پوسته، که این پوست آلت است، وسیله است برای لمس، که قوه لامسه با این وسیله با بیرون ادراک حاصل کنه، ارتباط برقرار کنه. اینجا اشیا را در خارج از ذات خودمون با اینها ارتباط برقرار میکنیم و ادراک تحقق پیدا میکنه. حالا در مباحث فلسفی به خصوص در بحث طبیعیات فلسفه مثل نفس شفا یا همینجور نفس منظومه، اینا دیگه نحوه ادراک و اون چگونگی ارتباط نفس از ناحیه آلات با خارج و بعد تشریح خود این آلات نفس، تشریح چشم، تشریح گوش، تشریح لمس، اینها همه را در طبیعیات تشریح می فرماید. اینها اگر اصطلاحاً نفس با قوای خودش از ناحیه آلات قوای در جسم طبیعی اشیا رو در خارج مشاهده کند، اینجا درسته که حقیقت ادراک در متن ذات نفسه، اما تلقی اشیا با ارتباط با خارج از ذاته. گرچه اینجا رو هم جناب صدر متعلهین روی مبنای شریف حکمت متعالیش قائل نیست که نفس اشیا را از بیرون ادراک می کند. او قائل به معلوم بالذات و معلوم بالعرض، که معلوم بالعرض را در خارج می دونه، که نفس از ناحیه قوا با این معلومات بالعرض خارجی به وسیله اعضا و جواره ارتباط برقرار می کنه، اما اون حقیقت ادراک اون معلوم به ذاتی هست که نفس در صغ ذات خودش او رو انشاء میکنه، که در حقیقت معلوم نفس و علم و ادراک نفس مربوط میشود به منشآت او در صغ ذات خود نفس. منتها اگر نفسی این منشآت را بدونه ارتباط ظاهری با بیرون بتواند انشاء کند، اون نفس بر اساس اینکه این صور علمیه را بدون هیچ علت معده از خارج از عالم غیب بگیره در نفس انشاء کنه، می شود علم شهودی و می شود نفس مکتفی. اگر نه نفس ضعیف باشه، نتونه که بدون ارتباط با خارج صور علمیه را در ذات خودش انشاء کند، بلکه نیازمند به علت معدهه، که علل معده همین است که ما شبان روز میبینید استاد، کتاب، مطالعه، مباحثه، درس و بحث، رفت آمدها، اینها علت معده میشن تا صور علمیه علوم معارف در جان ما، در ذات ما تحقق پیدا کنه، که صاحبان این نفس را تعبیر می‌فرمایند به نفوس مستکفی، نفوس ناقصه. ولذا چه نفس ناقص و چه نفس کامل مثل معصومین، هر دوتا علم را از ماوراء غیب طبیعت می‌گیرند، از عالم غیب می‌گیرند، که والحق انفاز من القدس صور، در هر دو صورت معلم حقیقی علم را در جان القا می فرماید. منتها نفس مکتفی صاحب اسمت کامل، اون بدون این که با علت معده حشر پیدا کند، صور علمیه را به صرف اراده از غیب می گیرد که ازا شاء ان علمو علمو، اما نفوس مستکفی ضعیف مجبورن که علل معده را وسیله قرار بدن تا نفسشون آمادگی پیدا کنه که بتونه از عالم غیب صورت را و علم رو بگیره. حالا اینها در عالم ظاهره، اما وقتی میریم در باب تمثلات، در تمثلات که یکی از اون شاخ مستاقش خود منامات خواب، خواب همه تمثلاته، خوابی که شخص میبینه، اشکال و صوری که میبینه، آفتاب آسمونی که میبینه، اینا همه تمثلیه، اینا همه به صورت صور برزخیه، اصلا اینا به صورت ادراک مادی نیست. اگر ما عالم رو از ناحیه حواس پنجگانه ظاهری به توسط آلات این قوا در ارتباط با خارج ادراک کنیم، اینجا میگیم ادراکات ظاهری حسی و دیگه اسمش رو تمثل نمیگذاریم، با اینکه اینم حقیقتا تمثلاته، حقیقتش رو بخوای، منتها اسمش رو تمثل نمیگذارید. ولی در خواب که میبینید نفس هست، قوای نفس هم هست در ادراکاتش، برای اینکه وقتی از خواب برمیگرده انصراف پیدا میکنه، میگه که اینطور دیدم، اونطور شنیدم، اونطور خوردم، میبینی تمام این ادراکات هست، اما دیگه دیدنش با این چشم نیست و شنیدن دیگه با این تبلیغ گوش دیگه نیست. یعنی این آلات در قوای ادراکی او در خواب واسطه‌ای قرار نمیگیره بین او و بین خارج از او، بلکه تمام این ادراکات همه در صبع ذات خود نفس تحقق پیدا میکنه. حالا یا نفس بر اساس صوری رو که از قبل در هنگام بیداری از خارج ارتباط برقرار کرد و اینها رو در قوه خیال صورتگری کرد، خزینه کرده، یا معانی جزئیه را در قوه حافظه نگهداری میکنه، همون هار میاره در هنگام خواب سان میده، که اگه این باشه این منامات نفس، ادراکات نفس در خود ذات او هست، اما بدون این که هیچ نحوه ارتباطی برقرار کنه با بیرون از ذات، همون صور مخزونه در قوه خیال و قوه حافظه رو میاره در خودش سان میده. قوه خیال شروع میکنه صورهایی رو که از راه حس مشترک قبلا گرفته بود، اینها رو دوباره صورتگری میکنه و شخص اون چرا که در حال بیداری گرفته بود در خودش خزینه کرد، همونها رو الان دوباره میاره سان میده، که اینم تمثل هست، اما هیچ نحوه ارتباطی بین نفس و بین خارج از ذات او برقرار نمیشه، بلکه نفس از اون مدرکاتی که قبلا در خودش خزینه کرده همونها رو صورتگری میکنه. اینها دیگه برگشت میکنه به همونی که فرمودن، روز هر کاری که شخص میکنه، هر فکری، هر عملی، هر تخیلی، تصوری داره، میبینی شب همونها براش در خواب دوباره، گویا مثل این که دوباره از صبح بیدار شده، همین صبح امروزه، و اون چرا که از امروز صبح تا به امشب بافته، ساخته، اینا دوباره گویا در خواب باز برگشت به اول صبح همین امروز قبلش، و همونها رو دوباره داره به صورتی اشکال و صوری میبینه. منتها روز دید در ارتباط با خارج میدید، اما الان دیگه در ارتباط با خارج نیست، اون چرا خودش از قبل گرفته را دوباره وامیچینه. گفت کلتی نغزت غزلها، دوباره اون رشته های روز را، اونایی رو که بافته، اینها را دوباره بازش میکنه، پنبه میکنه، باز دوباره میریسه. اینطوری میشه. اینا اون ادراکات و تمثلات در صغ ذات نفس است که در ارتباط با خارج هست، اما نه هنگام تمثل و خواب مستقیماً با خارج ارتباط برقرار کنه، بلکه مربوط به ارتباطات قبلشه، که حالا خوابهای او چون نوعاً الان مثلا یک کتابی را میبینیم میخونیم، مطالب اول کتاب رو که دیگه خوندیم، اون آخرین بار که به آخر کتاب میرسیم اون مطالب آخر کتاب الان بیشتر یادمونه تا اون مطالب اول. از اون مطالب اول دورتر میشیم که اینا یک نحوه برزخیت پیدا میکنه، عالم برزخ رو هم که برزخ میگن، برای اینکه شخص از عالم طبیعت منقطع شده اما همچنان روش به سوی عالم طبیعته، ولذا به یک نحوی تو برزخه، یعنی در یه حالیه که هم به سوی غیب داره میره هم توجهی به عالم ماده هم داره. برزخ همیشه حائل بین دو چیزه، وگرنه عنوان برزخ صادق نیست. به این شخص چون هنوز تعلق به عالم طبیعت داره بگیم در برزخه، اما اگر از این نشأه منقطع بشه طوری که به طور کلی اینجا رو فراموش کنه، اصلا با اینجا کار نداشته باشه، به طور کلی بشه غیبی محض، اون سوی محض بشه، این اسمشو میگذارید آخرت. که فرق بین دنیا و برزخ و آخرت اینا در جای خودش باید تو بحث معاد درست تبیین بشه. اینجا هم کسی شب در خواب خواب میبینه که خواب او هم غیبه، برای اینکه تو ظاهر نیست. چرا؟ برای اینکه در هنگام خواب هیچ ارتباطی با این بدن جسمانی طبیعی دیگه در خواب او دخالت نداره. با این چشم که بسته است کجا آلت دیدنشه، با گوش که فرض اینه به خواب رفته از گوش انصراف داده، این گوش و تبله گوش و پرده سماخ و اون عصب پخش شده و مفروش در باطن پرده سماخ و مغز، اینا هیچ کارن. پس دیگه بگیم مادی محض است نیست. از اون طرف غیبی هم هست، چون دیگه تو مرتبه ظاهر نیست که با این اعضا و جواره قدم بگیره ببینه بشنوه، پس به یک نحوه غیبه، اما این خوابش حالت برزخیت داره. در تعلق به اون چی که در عالم ماده در روز قدم میگرفت، در تعلق به او داره این صور خیالیه را در خواب براش سان میده برای خودش. این خواب میشه خوابایی که تقریبا حالت برزخیت دارن بین ظاهر و بین باطن، هم از ظاهر تقریبا منقطع شد چون چشم و گوش و اعضا و جواره آرمیدن و غیبی شد، هم از یک طرفی باز هم به ظاهر یه تعلقی هم داره. چرا؟ برای اینکه همون صورتهایی که امروز در تخیلش گذشته بود و قوای ادراکی ظاهری او ادراک کردن دادن به قوه خیال، همونها رو داره امشب میبینه. پس این خوابش میشه یک برزخ بین ظاهر و باطن. یه وقتی خوابا اینجوریه، خب اینم دیگه خودش یه وادی داره. حالا چقدر با داجم این بحث کرد. یه وقتی هم نه، خواب مربوط به خیلی گذشته هاست، آدم به این زودی یاد نداره که همچین صورتهایی رو دیده باشه، اما مربوط به دوران کودکی. مثلا ما الان از کی ذهنمون میاد که یادمون میاد از اولین باری که دیگه دیده هامون را بتونیم یاد بیاریم کیه؟ با این که الان بچه کوچیک رو چون به بازی میگیری میبینی خنده میکنه، گریه میکنه، به سوی شما میل پیدا میکنه، بغلتون میاد، گاهی از تو ناراحت میشه، اینا همه هست. اما الان به این بزرگی بگی آقا اون دورانی که خنده گریه اینا الان یاد میاد، هیچ یادش نمیاد. اما اینا تو نفسش از بین رفته؟ نه، همه هستن. اتفاقا در مسائل عرفانی و تعبیر خواب فرمودن که توجه باید داشته باشه هر شخصی از مادر به دنیا آمده، اولین صداهایی که به گوشش میخوره فرضی که هست، اولین چیزی که چشمش باز میخوره، ولو از جنبه ظاهری هنوز میگیم کودک به بینایی نرسیده، ولی اولین باری که از مادر متولد شد چشمش باز شد، اطراف رو میبینه، اشیا رو میبینه، این اونو میبینه، هرچه اوائل، اولین باری که لمس میکند محیط را و اولین باری که از اون شیر پستان اینا میچشه که در قوه ذائقه چشیدن داره، بوهایی که فرمودن این اولین ها، این مدرکات. حالا ولو این که هنوز کودک به ظاهر میگیم ادراک به سرحد ادراک نرسیده، ولی چه بخوایم چه نخواهیم بالاخره قوه باصره او چشم باز شده میبینه، قوه شامه او میبویه، قوه ذائقه او میچشه، قوه سامع او میشنوه، قوه بینایی او میبینه. اینا هست. فرمودن این اولین ها نوعا در صور برزخی شخص اینها مثل خمیرمایه رو میمونه. چطور شما الان آرد رو آب بریزید خمیرش کنید اما ور نمیاد، پخته نمیشه، ولی خمیرمایه وقتی توش میریزید اون خمیرمایه در تمام این نون در تمام این غذا تفته شده و با او خمیر ور میاد. فرمودن تمام تمثلاتی که برای شخص پیش میاد نوعاً ابتدا هم برمیگرده به اون حالات اولیش و همون ادراکات اولی او اتفاقا خمیرمایه تمام بعدی هاست، تمام بعدی هاست. ولذا بر حضرت موسی هم که رفت تمثل پیش بیاد از غیب خبرهایی پیدا بشه، همین اول در تمثل عرفانی که با جناب خضر پیدا کرده بود که حالا در اون تمثل ابتدا هم دید با یوش ابن نون که تقریبا هم اصلش بود، گویا با هم دیگر برادر رضایی هم بوده باشن، با یوش ابن نون با هم بودن تو این حال مسافرت اولیه، و دیگه از اون بابت از اون طرف که دریا شروع شد و داره سفر دریایی میکنه دیگه یوش ابن نون معلوم نیست چی شده تو قرآن، تا اینجاش کنار صخره و اینا رو با هم واقعشون قرآن نقل میشه، هی با هم رفتن با هم غذا خوردن چه، اما از اینجا به بعد دیگه این تو تمثل عرفانی سوق ذات حضرت موسی بود که یافته دید اینجوری داره میره، با ایشون داره میره، تا اون نقطه از اونجا دیگه نه دیگه یوش ابن خودش تنها شد. بعد هم که به دست حضرت خضر افتاد، به دست ایشون هم که افتاده، اون جنابم که رفت برای ایشون حالاتی رو جلوه بدهد، اولین کاری که کرده بحث سفر دریا رو پیش آورده. این مال کجا بود؟ این خمیرمایه همون اولین باری که مادر حضرت موسی او رو به دریا انداخته، به دریا. بعدم گفت که برای این کشتی رو سوراخ کردم که اون ور دریا یه ظالمی هست که کشتی های مردم رو غصب میکرد. نظر شریفتون باشه خود حضرت موسی هم در اولین باری که مادر او رو به دریا انداخته، اون جعبه کشتی کوچلوش او رو به کنار ساحل پیش قاصبی به نام فرعون برده که موسی رو غصب کرده. یعنی تمام بر میگرده به همون خمیرمایه اولیش. بعد حالا سفرهایی که براش پیش آمده که در روایت داریم از خاتم انبیا صلی الله علیه و آله سلم که آجام فرمود اگر حضرت خضر در این حالش تاب می آورد، مثل اینجا چطور تو واقعه قبلی فرمود که دیگه از شدت چه اینا جناب میر دامادم گفت از اون حال به در آمدم، و آقامت اون عبارت قبلی فرمودم ما هم دیگه به فکر خانه افتادیم، اینها دیگه بعد از چند لحظه از اون حال در آمدیم، بله پیغمبر اکرم فرمود که اگر حضرت موسی در این حالشون ادامه می دادن، از این حال در نمی آمدن و در خدمت اون آقای خضر در حالت تمثل روحانیشون همچنان ادامه می دادن، اون آقا برنامه داشت که از اول زندگی شروع کرده، برنامه داشت که هزار صحنه از صحنه های زندگی موسی کلیم رو برایشون به فیلم در بیاره که ایشون تماشا کنه. منتها یه دو سه تا صحنه رو و ادامه داد و دیگه از اون حال در آمده، از اون حال در آمده، وگرنه بنا بود هزار تا صحنه او را بهش نشون بده که تمام این هزار تا صحنه نمایش، یه جا کشتی بود، یه جا چی بود، زدن اون بچه و کشتن بود، یه جای دیگر هم اون دیوار خراب کردنه با اینکه از اهل روستا چیزم خواستن غذا خواستن ندادن بهشون، اینا بود. اینا همه آقا تجلیات سرنوشت خود موسی کلیم بود که انه بسم الله الرحمن الرحیم آمدی پیش من، بفرمون از اول زندگیت شروع میکنم اون چرا که بر تو گذشته بر تو متمثل میکنم. ببین اون چرا که خودت کشتی و داری همینی که کشتی کشتهاد ایناست. ببین تاب میاری ببینیش، دید دیگه سنگین شده دیگه. اینا معناش این نیست که نعوذ بالله حضرت موسی کلیم پیغمبر خدا بیتاقته، انسانه، از حال در میاد. چه میشه که دست او که نیست که و افتادی دست ارباب، اسیر دست ارباب میشی دیگه، از او چیز در میاد. این تو این حالات دیگه صور و اشکالی رو که مشاهده میکنه، این اشکال الان در این حالت حضرت موسی مشاهده میکنه، اما اشکال بر میگردد به همون صور خاطراتی رو که در زمان بیداری تو بدن عنصری داشت پیش میرفت، تو بدن عنصری براش پیش آمده، همونها رو میاد در تمثل منامیه یا در تمثلات بیداری میبینید براش پیش میاد، اینا رخ میده. الان هم جناب علی هم اگه برای همین چیزا پیش میاد، ولذا اوائل کسانی که به تمثلات میرسن اینها اوائل اونها رو غرق میکنن در سرنوشت خودشون. باطن نظام هست اینها را یه قواسی میده در دریای اون چرا که تا الان بر خودت گذشته، بیا یه شناگری کن ببین چه خبرها هست، ببین تا الان چی بر خطورات گذشته چه. بعد حالا شب خواب میبینی یه چیزهایی رو، عجب، اصلا تا الان یه همچی صورتهایی رو ندیده بودن. حالا خبر نداره که 20 سال قبل، 30 سال قبل، 50 سال قبل در یه خاطرات ذهنی اینا به خطورش گذشته. هر چیزی که به ذهن انسان بیاد، یا از ناحیه ارتباط با بیرون یا از راه تداعی معانی، حالا این یه صورتی رو میبینیم میگه عجب، بیاد اون واقعه اون سال افتادم. خب حالا چشم داره اینجا رو میبینه، قوه باصره که داره اینجا رو میبینه، این قوه باصره که الان مستقیما صورت واقعی 20 سال قبل رو که نمیبینه، که قوه باصره مربوط به این است که باید با این چشم همین الان بالفعل خارج رو ببینه، وگرنه به محض اینکه چشم رو ببندی دیگه قوه باصره الان خارج نمیتونه ادراک کنه، قوه باصره نه. پس چیه که یه صورت رو میبینه ناگهانی به یاد یه واقعه میفته؟ اینا برمیگرده در مقام قوه عاقله نفس، ذهن نفس. ذهن نفس میره در قوه خیال، صورتهایی رو که قبلن اینها رو در خودش خزینه کرده که اون صورتهای مناسبتکی با این صورت جدید دیده شده داره، میبینی اینو تا دیده زود میره اون صورت رو صورتگری میکنه، میاره جلوش مجسم میکنه. الان به دیدن این میبینی در جا قوه خیال میبره غرقش میکنه به گذشته ها، میگه بله به یاد فلان چه این خانم داشت گریه میکرد، به یاد اون سال افتادم، فلان خانم مثلا بچهش از دنیا رفته، حالا بشین حالا ببین چقدر داره او قبلی ها رو در میاره. خواب گاهی بر میگرده به قبلی ها، حالا بر میگرده به قبلی ها، چه قبلی که اصلا یادش باشه، چه قبلی که الان بر میگرده از خواب به ظاهر. بعد میگه عجب یه چیز جدید دیدیم، اصلا تا الان ندیده بودم، ولی این که قبلا یا دیده بود یادش رفته الان، چون ظاهر از باطن بیخبر میشه. نفس وقتی آمد در تعلق به ظاهر از کمون خودش در مقام باطن در مرتبه ظاهر بیخبر میشه، نه اینکه از خودش بیخبر بشه، از خودش بیخبر نمیشه، میخواد در مرتبه ظاهر اون چه در باطن داره را بیاره، الان بیاد میبینه نمیتونه. اما وقتی به باطن رفت اون چه را که در ظاهر داشت به باطن بیاد میاره، بیاد میاره، بعد دوباره که از باطن برگشت به ظاهر بازم میبینه از یادش رفته. اینا صورها رو مشاهده میکنه. اینا را همینجور یک کمی تو این بحث غرق بشیم، پخش بشیم. خب این فرمایش. فرمایش دیگر اینه که یه نکته ای رو در هزار یک نکته داریم، می فرماید شما به یاد هر چه بیفتید، هر شیئی از اشیاء این نظام هستی، آفتاب، زمین، ما، افراد، اشخاص، کوها، باران، دشتها، ابرها، سبزیات در بستر زمان یا همین الان بالفعلم در خارج تحقق داره، هر چه که هست اگر به محض این که شما در مقام ذات خودتون به یک نحوی با او به اصطلاح ارتباط برقرار کنید، حالا یا به حواس ظاهری یا اونایی رو که از قبل بود به صرف یک تصور ذهنی، به محض این که او رو تصورش کردی اونجا داره که عنه این شخص با عنه اون شخص اون شی با همدیگر اتحاد وجودی پیدا میکنه. درست؟ اگر این تصور را توقل بده، یعنی کنه هم مثل این که دیگه قوه خیالش رو از همه چیز منصرف کنه بیاد فقط و فقط در همون اون صورت و در اون شخص و در اون فرد و در حال هرچی سنگی چیزی هرچی در او توقل پیدا کند، ناگهان اون شی پیش او حاضر میشه. چرا؟ برای اینکه تا تصورش کردی متصور تو مدرک توه، بر اساس اتحاد عاقل به معقول این مدرک که توی متصور باشی، اون مدرک و تصور تو یه حقیقت میشه. منتها این حقیقت رو اگر بهش خیلی توحد پیدا کنی ناگهانی به یک شکل مثالی در جلوی در قوه خیال تو مجسم میشه، بعد از قوه خیال میاد در حس مشترک تجسم پیدا میکنه، بعد قوه باصره او رو در حس مشترک یا میبینه یا قوه سامعه اگر صوتیه او رو میشنود یا قوه شامه اگر بویی هست او رو میبوید یا قوه لامسه او رو لمسش میکنه یا قوه شامه او رو میچشه، در حالی که ای زائقه روی زبان، این سمع، این سمع اینجا، این گوش و این چشم هیچ دخالتی نداره، هیچ دخالتی نداره، اما اون صورت شی برای او حاضر میشه. مثلا الان بیاد یه رفیق افتاده، فلانی، خیلی فلانی کجاست؟ از جنبه جسمانی فلانی در فلان شهره، ایشون کجاست؟ تو فلان شهره. اما به محض این که به یاد او افتادی عنه تو با عنه او، این دو حقیقت با همدیگر اتحاد وجودی پیدا میکنن. بعد یک کمی این اتحاد رو توقل بده، همین الان اون آقا پیشش حاضر میشه، یک دمیر بله داره راه میره، حالا بسته به که اون الان در چه حالی باشه، حالا حاضر میشه یا او را به حالات خودش میبینه، حالا بسته به اینه که قوه خیال چجوری او را در سقع او صورتگریش کنه، یا نشد متن واقع رو ببینه. مثل که چطور علی دوست پیش خودش حاضر باشه، داره میخوره راه میره با هم حرف میزنن چه میکنن، الان اونجام که هرچه هست میبینه متن او براش مثل یه تلویزیون کنه، او یک دستگاه مستقیم گذاشتن اون آقا رو داره در اونجا فیلم برداری میکنه و تو شبه تلویزیونی اینجا داره مستقیم پخش میکنه. ایشون کیه؟ اینجا نشسته. اون آقا کجاست؟ مثلا تو اون وره نیمکره زمینه، اما ماهواره الان مستقیما داره ازش عکس میگیره میده به صفحه تلویزیون، این آقا اینجا میبینه. چطور؟ بله، حالا چطور یه ماهواره مادی طبیعی بتونه صورت یه شخصی رو از جایی به جای دیگر تمثل و تشابهش رو بیاره؟ اما من شما نمیدونیم، من شما از ماهواره هم کمترین، نفس ما که مجرده، قوه خیال ما هم که مادی نیست، مجرده. اینا پیش میام. خب این هم دو تا مقدم، اما نه اینکه حالا بری کارش انجام بدی، کار داری، تحصیل داری، مطالعه داری، وقت و برای اینا به وقتش اینا پیش میاد. ولی زه هست نفوس فراوان هستن، هنگامی که داری میخوابه میگه خواب به یاد دوستمون بخوابیم، بعد میبینه خواب رفته دیگه کلن دوست متمثل شده، دارم با هم میرم میگم بعدم بهش بگه آه فلان شب خواب تو دیدم اینجوری، میگفتی راست میگی، شما از کجا آخه؟ همون لحظه انا با انا متصل شد، منتها در هنگام بیداری نتونست او رو بیاره، در هنگام خواب میاره. اینا زیر سر بحث اتحاد عاقل به معقوله. ولذا آقا شما با زحمت بکشید چند تا بحث رو قشنگ طی کنید. یکی بحث حرکت جوهریست، خیلی مهمه، به خصوص برای فهم معاد جسمانی. حرکتی واقعا حرکت جوهری رو اون طوری که هست نفهمه و به دست نیاره، در فهم معاد جسمانی مشکل داره. یکی ایشونه، یکی هم بحث اتحاد عاقل به معقول. از این بحث اتحاد عاقل معقول باید در تمام مراتبش، از اتحاد خاص و محسوس و بعد خاص و محسوس و مدرک اون شخصی که احساس کنن، خاص و حس و محسوس اتحاد داره. الان اینی که عرض کردم این مال اتحاد متخیل و متخیل و خیال. یه وقتی اتحاد متوهم و متوهم و وهمه، یه وقتی هم اتحاد متعقل و معقول و عقل، عاقل و معقول و عقل. این اتحاد عاقل معقول به جهت شرافت عقلی حرف روی عاقل معقول پیاده کردن، وگرنه در حقیقت اتحاد مدرک و مدرکه. یعنی هر مدرکی ادراک بکند هر مدرکی را، این مدرک و مدرک با همدیگر یکی میشن، با همدیگر یه حقیقت میشن. بعد میبینی اون چه اون مدرک است، این مدرک هم همونها رو ادراک میکنه. حالا چه عجب که بیادش هست، ناگهانی تو خواب میبینه، میبینه براش متمثل شده آمده. اینی که حالا ما نه این که در بیداری هی با چشم اینو میبینی، با اون با اون با اون با گوش میشنویم، اینا دم به دم عنه ما با عنه همه اتحاد وجودی برقرار میکنه. منظور میخوایم این اتحاد رو تمثلا ببینیم، در هنگام بیداری نمیتونیم ببینیم، در هنگام خواب مشاهده میکنیم. اینم یکی که اون اصل قبلی اینا با هم دیگر تلفیق میشه. مطلب دیگری که داری اینه، اون مطلب اینه که در نشأه طبیعت ما هر چیزی رو بخوایم از ناحیه بدن ادراک کنیم، دیگه به مطابق اثر وجودی اون شیء در خارج ادراک در ما پدید میاد. مثلا ما میخوایم با قوه لامسه ادراک کنیم اشیای بیرون را. خب قوه لامسه کارش لمسه دیگه، سرما را، گرما را. چرا الان این سرمای بیرونی رو ادراک کنیم میبینیم یخمون زده، گرمای بیرونی رو ادراک میکنیم میبینیم بدن داغ شد، و از ناحیه داغی بدن میبینیم نفس احساس گرما میکنه، احساس سرما میکنه. اگر یه آتشی رو در خارج، این آتش در خارج حقیقتا سوزنده است، حالا اگه ما این قوه لامسه دستمون رو ببریم پیش ایشون، بعد میبینید پوست یواش یواش منفعل میشه، ادراک سوختن میکنیم، درد حاصل میشود، درد حاصل میشه. درست؟ این در صورتی است که اون شیء محسوس در خارج ما رو مس کند، یعنی ما در قوه لامسه مون او رو لمسش کنیم. منتها اینجا لمس ما، مس ما به صورت مس لمسی است، چه اینکه گاهی مس به صورت مس بیناییه. چون در فلسفه فرمودید تمام ادراکات پنجگانه حتما در همشون لمس هست. خلاصه حالا چشمم که داره با خارج میبینه، این قوه باصره، بالاخره نور با این حدقه چشم ما باید همدیگر رو لمس کنن، وگرنه نمیشه که لمس نکنه ما نور رو ادراک کنیم، اون معنا نداره دیگه. الان که چشم باز میکنیم فلون ستاره رو میبینیم، بالاخره باید بین این چشم ظاهری ما، این حدقه، این نقطه بینایی، اون جلیدی چشم، به خصوص اون آب اون جلیدی چشم، آب جلیدیه که یه قطره آبیه که و هر شکلی در او بیفته متمثل میشه، این جلیدی چشم. خب این باید یه ارتباطی به خارج برقرار بکنه، وگرنه بی ارتباط بدون مس نمیشه که قوه باصره ادراک رو پیدا کنه. او برای اینکه قوه باصره اگر بخواد بیاد در جلیدی چشم صورت فلون شکل را مشاهده کند، پس باید صورت در اینجا باید متمثل بشه، با در اینجا پیدا بشه که او ادراک کنه یا نه، وگرنه صورت نیامده اینجا چی ادراک میشه؟ پس بالاخره توش لمس هست. اینه که همه ادراک حتما مس میشه، به خصوص در ادراکات حسیه. خب پس بنابراین در مرتبه ظاهر اگر آمدیم یک آتش مادی طبیعی در خارج را این رو مسش کردیم، میبینیم میسوزیم، ادراک درد میکنیم. ولی اگه پیغمبر اکرمم باشه این آتش مادی طبیعی خارج را بخواد دست بزنه، خب دست مبارکیشون هم میسوزه. حالا یه وقتی بحث این که تصرفی تو کار میاد اونا بحث نه، حالا حالت طبیعی بگیری. چه اینکه میبینیم همین شمشیر گردن مبارک از طبیع عبدالله رو مس کرد و در این حال کار خودش هم کرد، اثرش رو گذاشت دیگه، برید اون رگهای مطهر رو، اون بدن مبارک رو ضربه زد دیگه. اینا هست. این مال چی آجا؟ مال ادراکات ظاهری است. در ادراکات ظاهری چه شخص پاک باشه چه شخص پاک نباشه، وقتی میاد شیء خارجی را مس مثلا میکند، اون شیء خارجی اثر خودشو میکنه. حالا این شمشیر را اگر بگیری به تن یزید هم بزنی اثر خودشو میکنه، نفس او از ناحیه این مس ادراک درد میکند. اگر همین شمشیر را به بدن مبارک انسان کاملی هم بزنی بازم اثر خودشو میذاره و او ادراک میشه. درد نمیاد؟ چرا؟ دردم میاد، درد میاد، منتها حالا درد میاد او در یک حال بسیار عجیبی و در یک حالات بالاتریه که از اینجا توجه نداره. این غیر از این درد که حقیقتا داره میاد. حالا اون بحثای باز دیگر میشه. این مال اینه. اما آتشی رو که در قوه خیال الان شما متمثل میفرمایید، الان صورت آتش رو در قوه خیال و متمثلش میکنید، آیا این صورت آتش در قوه خیال هم دردناکه؟ الان تصورش رو میفرمایید؟ نه. خب برگردیم به اون بحث قبلی. فرمودید که به یاد هرچه بیفتید عنه شما با عنه او متحد میشه و بر اساس اتحاد عاقل معقول اگر یکمی هم توقل پیدا کنید یک دفعه خودش برای شما متمثل میشه. درسته؟ خیلی متمثل میشه. اگر در امر مادی بود اون شیئی که برای آدم مس میشه، چه شخص پاک باشه چه شخص پاک نباشه، اون آتش خارجی وقتی به بدن این شخص برسه میسو و ادراک درد پیش میاد. اما اگر نه، در مقام خارج از طریق قوه لامسه با این لمس ظاهر پوست اینها با آتش در خارج مادی ارتباط برقرار نکردیم، بلکه آمدیم سوره مبارکه واقعه رو خوندیم و در سوره واقعه به یاد جهنم افتادیم، چون اینجا داره و عمل جهد داری جهنم میخونی. به محض این که رسیدی داری آیه بهشت میخونی، انه شما با انه بهشت متحد میشه. اگر توقل بدی بهشت متمثل میشه. اگر میای آیه جهنم رو میخونی، انه شما با انه جهنم متحد میشه. اگر توقل بدی صورت جهنم متمثل میشه. منتها اینجا دو حال داره. این شخصی که انه خودش رو با انه اون صورت متمثل شده اتحاد میده، اگر انه ایشون شخصی باشه با طهارت باشه، این جهیم تمثل یافته موجب آزار و اذیت اونه میشه، بلکه نه تنها موجب آزار اونه میشه، بلکه به او ابتهاج ذاتی هم دست میده. اینجاست که قرآن میفرماد یزکیهم و یعلمهم. اگر قرآن رو که خداوند داره به پیغمبر تعلیم میدهد، نعوذ بالله این جان مثلا تطهیر شده نبود، وقتی آیات بهشت رو میگرفت خب متنعم میشد، اما وقتی آیات جهنم رو داره میگیره باید معذب بشه. و حال این که قرآن میگیم کشف پیغمبره، در این قرآن هم آیات بهشتی رو پیغمبر تلقی کرده هم آیات جهنمی را، هم آیات جهنمی به او آزار نمیرسونه. ولذا این حد میفرمایید که وقتی عنه اشیا آمده با عنه شخصی را که پاک محض است اتحاد وجودی برقرار کرده، تمام اون عنه ها همه تطهیر میشن. این من شما الان حق نداریم وقتی قرآن میخونیم دست به کلمه الله قرآن بزنیم، حق نداریم دست به کلمه کلبش هم بزنیم بدون وضو، حرام. ببینم نجس نجس دست به کلمه طهور نمیتونیم بی وضو بزنیم، دست به کلمه نجس هم نمیتونیم بزنیم. این چرا نمیشه زد؟ و حالی که الان میریم در خارج میخواییم دست به یه چیز نجس بزنیم، میگه دست مون نجس شد. درست؟ چرا؟ برای اینکه قرآن حقایق کل نظام هستی، همه اینها اون عنهشون اتحاد وجودی پیدا کرده با عنه خاتم انبیا، و چون این جان این حقیقت پاک محض است، اون چرا که در صور قرآن در جان خاتم انبیا تمثل حاصل کرده، اینها همه تطهیر شده و لذا بی وضو نمیشه مس کرد. حتی در مرتبه ظاهر نمیشه مس کرد، در باطن هم نمیشه مس کرد. یعنی الان خیلی ها شد دلشون بخواد ببینه خود جهنم چه خبره، اما توفیق ادراک جهنم هم پیدا نمیکنه. حالا بگیم به خدا، خدایا حالا ما بهش شما الان جهنم بزن ما ادراک بکنیم، میگه نه، اما ادراک جهنم خودش طهارت میخواد، بی طهارت نمیشه مسش کنه. وگرنه اگر کسی بی طهارت بخواهد شب خواب جهنم رو ببینه، با جیغ و فریاد بکنه بیدار میشه، نمیشه. ولذا حتی جهنمی ها هم قدرت اون ندارن که در هنگام دنیا هم عنه خودشون رو با عنه جهنم اتحاد بدن، وگرنه اگه اتحاد بدن چون نفسشون پاک نیست، تطهیر نیست، ولذا ادراک جهنم در سوق ذات هم موجب آزارشون میشه، موجب اذیتشون میشه. حالا از اینجا اجازه بفرمایید، اگر یک میزان، اگر کسی میخواد ببینه که پاک شده هست یا نیست، این بیاد با آیاتی که در قرآن راجع به جهنم و کافر و مشرک و امثال اینها هست، اینها رو میتونه در اینا توقل کنه، طوری که اون صورت برزخی این آیات در اون متمثل بشه. اگر شد و کاری بهش نداشت، معلوم پاکه. اگر شد و دید جیغ و فریاد داره میکشه، نخیر، نشده، تطهیر نیست. چرا؟ برای اینکه جهنم متحرون را ادراک کند، بردن و سلام است. اما همین جهنم اگه ناپاکان را تلقی کنه، معذبه. ولذا میبینید در روایات داریم همه مردم در روز قیامت از جهنم عبور میکنن به بهشت میرسن، اما جهنم وقتی به خوبان میرسه خاموش، روایات رو نگاه کنیم، اما وقتی به بدا میرسه به زفیرها دیگه شعله کشیدن داره. همون شعله زفیر رو برای خوبان هم داره، اما خوب از متن همین شعله میگذرد، بردن و سلاما علی ابراهیم. اینا پیش میان، ولذا قرآن خوندن اونجوری خیلی خطرناک. اینجوری بله، الان همه قاری قرآن هن، حافظ قرآن هن. اگه مرده حافظ قرآن صور مثالیش بشه، یک غیبت بکنه تا میری یه آیه قرآن میبین از درون داره پدر در میاد، میسوزونش. وقتی غیبت میکنه میرسه به آیه غیبت، آیه غیبت او رو گداختش میکنه، جرأت نداره قرآن بخونه. میگه آقا طهارت خوبه، نجسی بده، اما بازم میبینی نخیر مدت ها غسل جنابت شو عقب میندازه. این وقتی میاد قرآن بخونه، یک دفعه میبینه قرآن در درون او جهنم شده، او گرفته میگیره. ولذا قرآن هر کسی هر جور باشه او رو مستش میکنه. پس لفظ قرآن خوندن هنوز تمثل برزخی قرآن نیست، حفظ الفاظ و عبارات قرآن در ذهن کردن هنوز قرآن خوندن اصلی نیست، مفاهیم او رو یاد گرفتن و تفسیر مراجعه کردن، این آیه معناش اینه، اومد این هنوز قرآن خون نشد. این در صورتی قرآن میتونه بخونه که خود اون صورت قرآن براش متمثل بشه. ولذا یکی از آیان بزرگ الان این که الان اینجا آقا الان داره میفرماد، این خودش به یک تعبیری دستورالعملی، یکی از بزرگان میفرماد و قرآن میخونی، خب این ماده تو با ماده قرآن، این قرآن الان گرفتیم فرض بلا تشبیه قرآن باشه، حالا اگه انشاءالله یه آیه پیدا بکنیم، همین الان داشتیم میخوندیم دیگه، بله خودش آیه قرآن دیگه، بله. و اما امکان من المکرر الان داریم میخونیم، نه ببینید آقا جان، الان در هنگام خوندن این قوه باصره از ناحیه چشم داره این خط نوشته شده رو میبین، این الان چه قرآن خوندنیه؟ این حسی، حسیش چه حسیه؟ از باب ابصار. ابصارش هم یعنی قوه باصره، از ناحیه این مردمه که چشم ارتباط برقرار کرده با اینی رو که نوشته. حالا نوشته اون آقای خطاط کی بود؟ چه حروفچین کی بود؟ حروفچینی کرد تو چاپخونه. چه اما همه داریم قرآن آیون حجاز میخونیم، این قرآن چاپخونه رو میخونیم. چاپخونه کیه؟ دستگاه. یه آقای نشسته پشت کامپیوتر، پشت مثلا نه خطاطی، قلم خط این نوشته. پس علی قرآن داریم میخونیم، یک قرآن ای قوه باصره، از ناحیه چشم این خط مادی طبیعی رو داره میبینه. غیر از این مگه؟ غیر از این یا نه، کسی داره قرآن رو میخواند، ما میشنویم. یعنی چه قرآن میخونی؟ میشنویم. یعنی قوه سامع ما با این گوش داره اون صوت تموج هوای اون شخص را داره میشنوه. خب این چه قرآنی الان؟ این قرآن مسموعه، مسموعه به حس مادی با آلات و ادوات طبیعی، درسته؟ خب اینجا اون صدای در خارج معذب است یا متنعمه؟ منعمه. این نه معذبه، نه معذبه، نه منعمه. یه صوتی داره از خارج میاد بگوش. یه چشم اینجا نور، حالا به تعبیر آیون طبیعیون، یا نور از چشم من خارج میشه میخوره به سطح، یا از سطح نور مون. اینا دیگه بحث مربوط به افسار هر چی که هست. پس این الان چه قرآن خوندنیه؟ قرآن خوندن حسیست. اگر شنیده حسیه، اگر میبینه حسیه، اگر دست به خط قرآن زدیم گرفتیم به صورت کشیدیم، اینم باز چیه؟ بازم اینی که الان هست حسیه. گرچه همینا هم چقدر برکت داره، حالا این که حس قرآنه. در روایت با ما فرمودن قرآنو ببینید بخونید، برکت داره. قبول. تازه این برکتش چی؟ از نایه حس داره میاد. به صورت بکشید، دست بکشید، اینا تازه حسی. همین جور که داریم میخونیم، صورت الفاظ این قرآن هم در قوه حس مشترک میاد و میره در قوه خیال، صورتگری میشه، اونجا محفوظ میشه. اینا میشه صور الان خیالیه، اما صور خیالی است که دم به دم داره قوه خیال از ناحیه حس مشترک، از ناحیه حواس پنجگانه میگیره، اونجا خزینه میکنه. اینا هست. خب پس بعد از یک سال دو سال میگیم ما حافظ قرآنم. کدوم قرآن؟ یا قرآن مسموعی هستی یا قرآن مبصری، که الان میتونی قرآن رو بخونی اما نه از راه دیدن و نه از راه شنیدن، که قبلا چون بلد نبودی یا به دیدن خوندی یا به شنیدن خوندی. خیلی ها هستن که نمیتونن قرآن رو از رو بخونن، حفظ میکنن به شنیدن، نه بار گوش میکنه حفظ. براش دیگری نابیناست، دیگری میخونیشون حفظ میکنه. این قرآن چی آقا؟ این قرآن این طوریه. خیلی حالا بیا یه کار دیگرم بکنی، بیا قرآن رو باز کن، چشم او علی ظاهر قرآن رو ببین. این الان قرآنی که میبینه چیه؟ قرآن حسیه. این الان حسیه، نوشته شده روی کاغذ دیگه، حسیه. اما بیاد قوه خیال خودش رو هم با عالم خیال قرآن هماهنگ کنه، چون قرآن که همینی که فقط نوشته شده روی این صفحه کاغذ که نیست. آقا که این انا انزلناه فی لیلت القدر، این اینقدر تنزل 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 آمد اینجا مادی شده الان. خب تنزل باید بدونیم که خزائن داره. این قرآن حسی در دست کتاب است و نوشته است، چه بسو یک کسی گرفته از او رو نوشته است، مسلمون هم نباشه، آمده پول گرفته بر ما نوشته. شاید اون کسی هم که تو چاپخونه داره این قرآن چاپ میکنه، الان خیلی از این چاپخونه ها کتاب فروش ها ناشر ها چه میدونه اصلا تو درون کتاب چه خبره، این فقط میخواد چاپ کنه بفروشه پولشو بگیره. اما جناب عالی مکاسب رو میاد میخونه، کلمه به کلمه داره میفهمی. اونی که مکاسب رو چاپ کرده چه میدونه مکاسب چیه؟ اونی که مکاسب رو به خطاطی حتی نوشته او چه میدونه این مطالب یعنی چه؟ پس این قرآن حسی، اگر از این قرآن حسی در مقام خوندن بالاتر بره و قوه خیال خودش را، یعنی انا نفس ناطقه خودش را، از ناحیه قوه خیال با عالم خیال قرآن تطبیق بده، و قوه عاقلش را با عقل قرآن. این نه، این یعنی قرآن حسیه. پس حس با حس، قوه خیال با عالم خیال قرآن، قوه عاقله با عالم عقل قرآن، و مقام قلب با مقام شهود قرآن. اینا با هم ارتباط برقرار پیدا کنن. حالا تازه داره قرآن خون میشه. اقرأ ورقه. حالا اگه اوجوری قرآن بخونه، این اگه حالش رو پیدا بکنه بتونه موفق بشه، هر واقعه ای رو که میخونه، هر آیه، هر چیزی، ناگهانی خود اون حقیقت در قوه خیالش متمثل میشه. اگه واقعه جهنم میخونه، میونه جهنم متمثل شد. اگه واقعه بهشت میخونه، میونه بهشت متمثل شد. اگه داره سرنوشت حضرت آدم میخونه، ناگهانی حضرت آدم و حوا براش متمثل میشه. خداییش همین الان متمثل میشه. داره بهشتشو میخونه، بهشت متمثل میشه. خروج از بهشت رو میخونه، خروج از بهشت متمثل میشه. واقعه موسی و شعیب رو داره میخونه، اصلا خود اون صحنه براش متمثل میشه. هر چه رو میخونه، همون اون صورت، اون حقیقت براش متمثل میشه در موطن قوه خیال. اینجا دو وجه داره. اگر جان پاک داشته باشه، از تمام این صورهای تمثلیه بهش ابتهاجات دست میده. اما اگر خدا اینا کرده ناپاک باشه، پس معلومه ناپاکان هم به مکاشفات میرسن. همچنین هر کسی مکاشفه داره، خیال کنید کار تمومه، تازه اول راهه. ببینیم پاکی یا ناپاک. این که قرآن میفرماد هو الذی بعث فی الامین رسولا، ما فرستادیم اول شما رو پاکتون کنم بعد تعلیم بگیرید، وگرنه بدون پاکی تعلیم بگیرید میسوزید. اگه خدا اینا کرده نفس گناهکار باشه، براش مکاشفات پیش میاد، اما مکاشفات جور دیگر. نه اینکه مکاشفات پیش نیاد، مکاشفات و تمثلات مال همه است. این که حالا جناب ابن ترکه در همین اول تمهید القواعد هم داره، میگه که اگر مکاشفه برای ما پیش آمده، دلیل بر نیست که این مکاشفه حجیت داشته باشه. ما باید مکاشفاتمون رو هم با مکاشفات مقام عصمت تطبیق کنیم، ببینیم آیا درستی یا نه. اگر درست بود عصب میکنیم، اگر درست نبود معلوم اشتباه رفتیم. ولذا اینجا برمیگرده به جان پاک. اگر نفس پاک باشه، داره آیات جهنم رو میخونه، صورت برزخی جهنم براش متمثل میشه، اما از تمثل صورت جهنم با اینکه ادراک است در سوق ذات خود نفسم هست، تو موطن قوه خیال آزار و اذیتی به نفس شخص به اصطلاح مکاشف پیش نمیاد. اینا از اون لطائفیه که با توجه بهش داشت. حالا حرفا پیش میاد انشاءالله بعدا. الحمدلله.